أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که در ادامه مبحث اوامر به اون پرداخته می شود، بحث از تعلق اوامر یا به تعبیر عام‌تر تعلق طلب به تبایع است یا افراد. البته این بحث اختصاص به اوامر نداره، در مورد نواهی هم جریان داره. سوال این است که آیا طلب یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی متعلق به طبیعتند یا متعلق به افراد؟ این که این بحث و نزاع چه ثمره ای دارد، این رو بعداً عرض می کنیم. اول باید خود محل نزاع به درستی تبیین بشه، بعد ثمره اون را انشاءالله بررسی بکنیم. در مورد این عنوان محل نزاع، شش احتمال وجود دارد که برخی از این احتمالات رأساً از محل بحث خارجند و در مورد برخی احتمالات خب بحث و گفتگو واقع شده. ما این شش احتمال را یک به یک انشاءالله ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دیم. احتمال اول این است که منظور از طبیعت همون ماهیت و حقیقت باشه و منظور از افراد وجودات طبیعت باشه، یعنی همون موجوداتی که در خارج موجودند، چیزی زائد بر وجود مورد نظر نیست. اگر بخوایم این عنوان رو بر اساس این احتمال توضیح بدیم، خوب استمداد کنیم از یه مسئله‌ای که در فلسفه مطرح شده، بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت. این بحث هست که آیا وجود اصیله یا ماهیت. اونهایی که میگن وجود اصیله، در واقع میگن اونچه که منشأ اثره وجوده، ماهیت یه امر انتزائی است. اونهایی که قائل به اصالت ماهیتن، نظرشون بر این است که وجود یک شی منشأ اثر نیست، آثار همه بر میگرده به شیء، به ماهیت اون شیء. یعنی مثلا اونچه که منشأ تأثیر از ناحیه یک انسانه، انسانیت انسانه، نه وجود او. حالا این نزاع در فلسفه مطرح شده، قائلین به اصالت الماهیه معتقدند اوامر و نواهی به ماهیات تعلق میگیره و قائلین به اصالت الوجود بر این عقیده هستند که اوامر و نواهی به وجودات تعلق میگیره. منظور از عرض به حضور شما وجودات کاملا روشنه. ببینید، شما یه موجودی مانند انسان رو در نظر بگیرید، این انسان یه به اصطلاح جنس و نوعی دارد، جنس و فصلی دارد که او رو از سایر ماهیات ممتاز میکنه، حیوان و ناطق مثلا، و یک وجودی دارد، همون چیزی که در خارج تحقق پیدا میکنه. طبق احتمال اول وقتی بحث در میگیرد که آیا اوامر و نواهی به ماهیات تعلق میگیرند یا به افراد، یعنی اینکه آیا اوامر و نواهی به ماهیات متعلق میشن یا به وجودات. منظور از طبیعت همون ماهیت، منظور از افراد همون وجودات طبیعت. خب این احتمال اینجا مورد قبول نیست، نزاع در این نیست. چرا؟ برای اینکه اساساً وقتی مسئله ماهیت و وجود مطرح می شود، این از دائره بحث اصولی خارج میشه. این یه بحثی است که در فلسفه باید درباره اون بحث بشه. ما اینجا در علم اصول کاری به ماهیت و وجود که مقولاتی هستند که در فلسفه به اصطلاح اولا مورد بررسی قرار میگیرند کاری نداریم. اصلا این از موضوع علم اصول خارجه و جای این بحث در علم اصول نیست. این مهمترین اشکالی است که به احتمال اول وارده. بله ما داریم
ماهیت.
شما درس قبلی رو با این درس میسی که اشتباه گرفت. درس قبلی بحث
گوهره اشیا، اون گوهر وجودی اشیا.
خب این چه ربطی به ما داره؟ نه این چه ربطی؟ خب ماهیت میدونم، ماهیت یعنی چی؟ یعنی منتسب به ما.
که میگن ماهیت از ماهیت اومده، اصالت ماهیت نیست، اصالت ماهیت.
حالا اون بحث نه ریشه یابی لفظیش اون مهم نیست، توجه دارید؟ ولی اینو شما از کجا، اینو کی فرموده اینو؟ اینا دیگه ببینید از اون چیزاییست که بالاخره از تراوشات افرادیست که ها؟ حالا ممکنه یه گل گوشه یه کسی یه حرف، ولی این حرف همچین حرف خیلی، ببینید اینا یه به اصطلاح استحساناتی است که ممکنه مثلا بر اساس برخی از ریشه های لغوی برای این یه مثلا اصلی مثل این پیدا بکنن، تأثیری در معنا و مفهوم و محتوای بحث نداره. این بیشتر یه جدال در ناحیه تسمیه و نامگذاری و عرض به حضور شما، و یه بیشتر هم یه بحثای استحسانی است، خیلی حالا برهانی هم نمیشه برش اقامه کرد. اشکال دوم این است که اساساً عنوان بحث این است که آیا طلب به طبیعت متعلق میشه یا فرد. این که ما این رو برگردونیم به ماهیت و وجود، باید توجه داشت که درسته طبیعت همون ماهیت میتونه باشه، ولی وجود ملازم با فرد نیست. چون فرد عرض به حضور شما در واقع وجود مع خصوصیات الفردیه است، یعنی یه خصوصیات فردیه باید باشد تا مسئله وجود مطرح بشه. فرد اونی که میگن وجود مسابقه با جزئیت و فردیته، خب این تا در خارج محقق نشه و لباس وجود نپوشه نمیتونیم بهش بگیم فرد. اون وقت اگر چیزی در خارج محقق شده باشد، این دیگه تعلق طلب به اون معنا نداره. به عبارت دیگر، یه وقت شما میگید آنچه آمر طلب میکنه وجود این ماهیته، یعنی مثلا از من میخواد من یه فردی از این را در خارج موجود کنم. این که وجود مسابقه با فردیت و جزئیته، این در واقع جز با تحقق در خارج معنا پیدا نمی کنه. پس فردیت که مطلوبه، اگر بخواد به معنای خاص خودش مورد نظر باشه، اصلا شاید تعلق طلب به اون معنا نداره. اشکال سوم، حالا اشکال دوم خیلی مهم نیست، اشکال سومم این است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آخوند با این که در این مسئله قائلند که امر و نهی به طبیعت متعلق می شود و نه افراد، اما در این حال تصریح می کنه که در این مسئله فرقی بین قول به اصالت الوجود و اصالت الماهیه نیست. کفایه جلد 1 صفحه 221 الی 224. خب اگر این چنینه که کسی بگه لا فرق فی ذلک بین القول به اصالت الوجود و القول به اصالت الماهیه، یعنی حتی کسی که معتقد است امر به وجود به افراد تعلق میگیرد، این میتونه معتقد میتونه اصالت الماهیه‌ای باشه. به عبارت دیگه قائلین به اصالت الماهیه هم میتونن بگن امر به افراد تعلق گرفته، با اینکه منشأ آثار رو ماهیت میدونن، اما در این حال در این مسئله میتونن قائل به تعلق طبیعت به افراد بشن. پس اینکه هر دو گروه، چه قائلین به اصالت الماهیه و چه قائلین به اصالت الوجود، میتونن اینجا هر یک از این دو قول را اختیار کنند، این نشون میده اصلا بحث بحث ماهیت و وجود نیست. لذا احتمال اول که عبارت است از این که منظور از طبیعت ماهیته، منظور از افراد وجوداته، این احتمال مردوده و محل بحث نیست. احتمال دوم این است که وقتی میگیم اوامر و نواهی به حبای تعلق میگیرند یا افراد یعنی چی؟ یعنی به نظر برخی وجود طبیعی عین وجود افراده. این یه نظر، این برمیگرده به وجود طبیعی. یه عده قائلن وجود طبیعی عین وجود افراد است، یعنی وجود انسان عین وجود زیده، عین وجود امره، عین وجود بکره. اما برخی معتقدن وجود طبیعی چیزی غیر از وجود افراده. انسان یه چیزی غیر از زیده، چون زید همون ماهیت انسان به ضمیمه خصوصیات فردیه، نمیتونه عین اون باشه. به هر حال اینجا یک بحثی است که در منطق و فلسفه مطرح شده که وجود کلی عین وجود افراده یا مغایر با اون. محققین از فلاسفه و بلکه مشهور معتقدند وجود کلی طبیعی عین افراده. یعنی این زید که شما میبینید الان تو خیابون داره راه میره، این عین وجود انسانه با یک خصوصیات زائد. این که مثلا فرزند کیست، کجا به دنیا آمده، در فلان مکان زندگی میکنه، همین شخصی که الان در خارج یه خصوصیات مختص به خودش داره. لذا اگر همون زید بیاد نزد شما، شما میتونید بگید جا انی زیدون، میتونید بگید جا انی انسانون، هر دو درسته. این هم زیدون و هم فردون من افراد الانسان. ما غیر از افراد چیزی به نام انسان جداگانه نداریم. در مقابل محققین و مشهور فلاسفه، برخی معتقدند کلی طبیعی غیر از وجود افراده. از جمله کسانی که این عقیده رو داره همون رجل همدانی است که شنیدید در جای خودش. رجل همدانی معتقد کلی طبیعی غیر از افراد دارای یک وجوده، و برای این که این رو به ذهن تقریب بکنه میگه به اصطلاح نسبت کلی طبیعی به افراد مثل نسبت طبیعی، مثل نسبت پدر به فرزندانه. انسان نسبت به زید و عمرو و بکر مثل عبست نسبت به ابناء. خب این نزاع در اون مسئله وارد در این بحث شده، و بر همین اساس مشهور، طبق نظر مشهور و محققین از فلاسفه، اونهایی که قائلن وجود طبیعی عین وجود افراده، اینا قاعدتاً باید بگن اوامر و نواهی متعلق به افراده. ولی اونهایی که میگن کلی طبیعی یا وجود طبیعی مغایر با وجود افراد است، اینا متعلق طلب یعنی اوامر و نواهی را خود تبایع میدانند. پس احتمال دوم چی شد آقایون؟ احتمال دوم اینه که بحث در این است
که آیا اوامر و نواهی به افراد میخورد؟ یعنی چی؟ وقتی میگه به افراد میخوره یعنی همون وجود طبیعی متحد با افراد، یا به طبیعت میخوره و منظور از طبیعت یعنی همون کلی طبیعی که مغایر با افراد. خب این احتمال هم مثل احتمال اول باطله. چرا؟ چون که باز مثل احتمال اول اگر وارد این بحث بشیم، این از بحث علم اصول خارج شدیم. اینکه وجود کلی طبیعی عین وجود افراد یا مغایره با اون، این جاش تو علم اصول نیست، این در فلسفه و حکمت باید ازش بحث بشه که آیا مثلا وجود انسان متحد با وجود افرادشه یا وجود انسان مغایره با وجود افراد. این داستان رجل همدانی و حرفاش و اینها در جای خودش در فلسفه مطرح شده. اون مثلا اصل حرفش غلطه.
حالا بگیم مثلا خانواده با افراد و خانواده
نیست. نه اون باز همون میشه که اون میشه عین همون. توجه دارید؟ اینم بالاخره مطرح شده. این احتمال خب عرض کردیم باعث میشه این از دائره، این موضوع از دائره علم اصول اساسا خارج بشه. مسئله دوم اینه که خب لازمه این حرف، مشکل دوم اینه که لازمه این حرف اینه که هر کسی که قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت است باید قهرن ملتزم شود به این که وجود طبیعی غیر از وجود افراد. این پیوستگی بین این دو قهرن پیش میاد، در حالی که ما میبینیم خود مشهور با این که معتقدند وجود کلی طبیعی عین وجود افراده، ولی در عین حال عقیده دارند که اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره نه افراد. دقت فرمودید؟ طبق این احتمال قائلین به تعلق امر و نهی به طبیعت همه باید تابع رجل همدانی باشن، در حالی که اتفاقا اکثرا یا همشون با رجل همدانی مخالفن. رجل همدانی میگه وجود طبیعت، وجود کلی طبیعی غیر از وجود افراده، لذا اینا قائلن به این که اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره، باید این چنین باشه. اما ما میبینیم مشهور که مخالف رجل همدانی هستن و میگن وجود کلی طبیعی عین وجود افراد هست برخلاف رجل همدانی، اما در این حال میگن اوامر و نواهی به چی متعلق شده؟ طبیعت، نه افراد. به طبیعت متعلق شده نه افراد، با اینکه میگن وجود کلی طبیعی عین وجود افراد. پس احتمال دوم عرض به حضور شما منتفی است. خوب دقت کنید، احتمال اول چی بود؟ اینا همه میره کنار. احتمال اول این بود که بحث در این که اوامر و نواهی به طبیعت متعلق میشه یا افراد، در واقع بحث در این باشه که آیا اوامر و نواهی به ماهیات متعلق میشن یا وجودات. این گفتیم اساسا مردوده. احتمال دوم این که مسئله رو رو ماهیت و وجود نبریم، ببریم روی کلی طبیعی و افراد، بگیم اوامر و نواهی به کلی طبیعی میخورن یا به افرادش. این احتمالم مردود شد. احتمال سوم این که اساسا این نزاع در واقع مبتنی باشه بر یک مسئله‌ای که در ابتدای علم اصول مطرح شد درباره اقسام وضع. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم اقسام وضع 4 قسمند: وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له خاص و عکسش، وضع خاص، موضوع له عام. خب البته ما اونجا از اون 4 احتمال به تبع امام قائل شدیم 2 احتمال بیشتر متصور نیست. وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص. این 2 احتمال مورد قبول، معقوله. اون 2 احتمال دیگر مردوده، یعنی وضع خاص، موضوع له عام و عکسش. البته مشهور معتقدن از این 4 احتمال 3 احتمالش معقوله، 1 احتمال معقول نیست. کدوم معقول نیست؟ وضع خاص باشه، موضوع له عام. این احتمال رد شد. منتها در مورد مثالهای مربوط به قسم سوم اختلاف بود، اینکه چه مثال و نمونه‌ای میشه برای وضع عام، موضوع له خاص ذکر کرد. یکی از مواردی که در اون اختلاف شده اسماء اجناس است، اسم جنس، مثل رجل. اسم جنس آیا از وضعش از قبیل وضع عام، موضوع له عام، یا از قبیل وضع عام، موضوع له خاص؟ این نزاع در بحث از اسم جنس در اونجا مطرح شده. خب با توجه به این مقدمه و یه مقدمه دیگری که اینجا لازمه به اون اشاره بشه، اون وقت احتمال سوم معناش معلوم میشه. مقدمه دوم چیه؟ این مقدمه اول بود که گفتیم. مقدمه دوم این است که به طور کلی در مورد اون ماده‌ای که در قالب امر یا نهی بیان می شود، مثلا ماده اشتراع لحم یا دخول و سوق در امری که مولا به عبدش میکنه، ادخل السوق واشتر اللحم. بالاخره اینجا الان ادخل هیئت امر، اشتر هیئت امر. اینا هر کدوم یه ماده ای دارن. ماده یکی دخول است، دخله، ماده دیگری اشتراعه. این ماده ای که هیئت امر یا نهی بر او عارض می شود، این معمولا به صورت اسم جنسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه ادخل سوق، یعنی دلالت میکنه بر اینکه کلی دخول سوق مورد نظره. وقتی میگه اشتر لحم، درسته این خطاب داره به عبدش میکنه، ولی اون ماده اشتراء اللحم یه معنای عام داره، خاص نیست. پس به طور کلی در این موارد ماده هایی که این مقدمه دوم به خصوص اینو میخواد بگه، ماده هایی که هیئت افعل یا لا تفعل بر اونها عارض می شود، چه به صورت خطاب عمومی باشه چه به صورت خطاب شخصی، اینا همه عرض به حضور شما یه عنوان کلی درش مورد نظر است. یعنی مثل اسم جنس عنوانشون چیه؟ کلیست. خب حالا بر اساس این دو مقدمه، این دو مطلب که به عنوان مقدمه مطرح شد، اون وقت بحث در اینه که در خطابات شرعی مثل سله یا آت و زکات، اتیان به زکات، این مواد مثل صلات، مثل زکات، چون اینا در قالب هیئت متعلق امر واقع شدن. هیئتش که عرض کردیم، حالا یا امر یا نهی، این ماده ای که در قالب این هیئت مطرح شده، یا به تعبیر دیگر اون جنس و اسم جنسی که معروض هیئت واقع شده، این از نظر وضع آیا وضعش عامه یا نه؟ از نظر وضع معلومه این وضعش عامه، اسم جنسه، اما موضوع لهش چی؟ آیا موضوع لهش عامه یا خاص؟ اینجا برخی معتقدن موضوع لهش هم عامه. اینا کسایی هستن که اوامر و نواهی را متعلق به طبیعت میدانن. یعنی هر کی میگه اوامر و نواهی متعلقش طبیعته، یعنی در حقیقت داره میگه این مادهی که هیئت امر یا نهی بر اون عارض شده دارای وضع عام، موضوع له عام. و اون کسی که میگه اوامر و نواهی به افراد متعلق میشوند، در حقیقت داره میگه وضع این اجناسی که امر و نهی بر اونها عارض شده عام و موضوع لهش خاص. پس نزاع در تعلق طبیعت، تعلق امر و نهی به تبایع یا افراد، برمیگرده به نزاع در این که اون ماده‌ای که این هیئت بر اون عارض شده و مثل اسم جنس است، وضعش عام موضوع لهش عامه، یا وضعش عام موضوع لهش خاص. این نزاع در حقیقت اینه. اگر کسی معتقد باشه که اسم جنس وضعش عام و موضوع لهش خاصه، قهرن باید اینجا ملتزم بشه به این که اوامر و نواهی متعلق به افرادن. اون کسی که میگه وضع اسماء اجناس عام و موضوع لهشون عامه، قهرن باید ملتزم بشه به این که اوامر و نواهی متعلق شدن به طبایع. چون غیر از این راهی نداره. اگر بخواد مثلا وضع عام موضوع له خاص باشه، این معناش اینه که پس این باید برای این به افراد تعلق گرفته باشه. نمیشه هم به طبیعت تعلق بگیره هم در این حال موضوع لهش خاص باشه. این شدنی نیست. عنایت فرمودید. این یک احتمال. دقیقا فرق این احتمالات همه روشن ها. این سه تا احتمالی که گفتیم عرض به حضور شما کاملا فرقش واضح و روشنه. این احتمالا مردوده. بله؟ یه سه چهار دقیقه اگر وقت بدید من این دیگه ما فردا تکرار نکنم من. بله؟ ببینید این احتمال هم مردوده. چرا؟ برای اینکه ما طبق این احتمال به طور کلی داریم این نزاع را مبتنی می‌کنیم به مسئله وضع. این رو یه تابعی از نزاع در بحثی که در گذشته داشتیم داریم قرار میدیم، در حالی که وقتی به طرفین نزاع و استدلال‌های اینها مراجعه میکنیم اصلاً ردپایی از مسئله وضع و اینکه یک نزاع در مسئله لغوی است نمیبینیم. این در واقع یه بحثی است در یه مسئله عقلی. اینجوری که شما طبق این احتمال دارید میگید که نزاع در اینه که آیا وضعش عام موضوع له خاص یا وضع عام موضوع له عام. خب این در حقیقت برمیگرده به واضع و وضع و این که چگونه وضع شده اند، در حالی که ما هیچ نشانه ای از این که این یک نزاع لغوی است در کلمات طرفین بله نمیبینیم. مسئله و اشکال دوم اینه که اساساً هیچ کس قائل در مورد اسماء اجناس هیچ کس قائل نشده که وضعش عام موضوع لهش خاص باشه. اینجوری که اینجا تصویر شده عرض به حضور شما، این یعنی در حقیقت پذیرفتیم که در مورد اسماء اجناس یه عده قائلن وضعش عام موضوع له عامه، یه عده معتقدن وضعش عام موضوع له خاصه، در حالی که ما کسی رو سراغ نداریم که معتقد باشه اسم جنس دارای وضع عام و موضوع له خاص باشه. این هم یک اشکال. و البته این با قطع نظر از اون نکته ایست که اول بحث گفتم که اگر ما معتقد باشیم اساساً وضع دو قسم بیشتر نداره، وضع عام موضوع له عام وز خاص، موضوع له خاص، و اون دو قسم دیگر رو انکار کردیم دیگه اساسا نمیتوانیم این احتمال رو بپذیریم، چون این احتمال مبتنی بر این است که ما این قسم سوم از وضع را به رسمیت بشناسیم، بپذیریم یه قسم از وضع، وضع عام موضوع له خاصه. اما اگر ما از اساس این قسم را انکار کردیم، گفتیم اصلا چنین قسمی معقول نیست، دیگه جایی برای این احتمال باقی نمیمانه. این مبنایی است که امام رحمت الله علیه تو ذهنم هست که در اونجا پذیرفتن، ما هم همین نظر رو پذیرفتیم. ما گفتیم دو قسم وضع بیشتر نداریم، این که میگن چهار قسم وضع، به نظر ما دو قسمش معقول نیست، اقسام وضع دو قسم بیشتر نیست، حتی وضع عام موضوع له خاص هم غیر معقوله. خب اگه این احتمال رو بگیم که دیگه اصلا یه اشکال مبنایی میشه و به طور کلی این احتمال منتفی میشه. سه احتمال دیگه مونده، این رو انشالله فردا از نیم.